اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما سحرخیزان عزیز. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. لحظات پربار سرشار از عشق و معنویت برای یکایکتان آرزومند هستیم. جانجوریتان از خدا میخواییم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. شما دوستان عزیزان از طریق این فرکانس ها میتونین صدای ما را بشنوین. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز و برنامه های ما را همچنان چه در بخش صبحگاهی چه در بخش نمروزی میتونین از طریق امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز بشنوید. در خدمت شما سروران گرامی هستیم در یک صبح بسیار قشنگ و زیبا و در آمد بهار و روزهای پایانی سال 1399. انشالله که لحظات زیبای خود را بین همه تقسیم بکنیم و با همه به اشتراک بگذاریم. گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس الوافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. لحظات بسیار زیبا و قشنگی است که در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشین نشرات صبحگاهی رادیو دریره با سایر شنونده های عزیز ما یک جا دنبال بکنید و مورد لطف خودتان قرار بدین و مورد عنایتتان انشاءالله که واقع شوه و امیدوار هستیم برنامه های مورد نظر خودتان را بشنوین و استفاده بکنید. امروز هم مثل روزهای گذشته در خدمتتان هستیم و روز بسیار قشنگ و زیبایی است که در خدمت شما عزیزان خدمت گذاری میکنیم. یک شنبه هست و ابدهم ماه حوت سال 1399، روزهای پایانی سال 1399 را تجربه میکنیم و پشت سر میگذاریم برای یکایکدان. انشالله که سال نو پر از خیر و برکت، خوشی و نیکی را آرزو میکنیم که در پیش رو داشته باشید. و اما آنچه امروز همکاران ما برای شنیدن شما عزیزان در نظر گرفتن، بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. متعاقباً رأس ساعت 7:20 دقیقه با وقت ایران، با وقت افغانستان، برنامه آیا میدانید را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. گلبانگ غزل عنوان برنامه‌ای است که شما دوستان میتونین این برنامه را رأس ساعت 7:25 دقیقه بشنوید. نشان راه را داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 7:35 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهند کرد. همراه با خورشید همگام با ولایت را شما عزیزان میتونید 7:50 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید تا میرسیم به ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان که همکاران ما از بخش خبر صبحگاهی رادیو دری اخبار امروز تقدیم حضورتان خواهند کرد. برنامه کافه صبح عنوان برنامه است که همه روزه رأس ساعت 7:10 دقیقه با وقت ایران، 8:10 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم حضورتون میشه. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحیید و سناره با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. تا میرسیم به ساعت 8:05 دقیقه با وقت ایران، 9:05 دقیقه با وقت افغانستان که برنامه زربان را میشنوید. برنامه زربان در حقیقت یک برنامه صحی، بهداشتی و پزشکی است که همکاران ما در این بخش تقدیم شما دوستان خواهند نمود. از علاقمندان به کتاب و کتابخانی و مطالعه هم دعوت میکنیم انیس تنهایی رو بشنوند رأس ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان. برنامه شاپرک داریم که از اطفال نازنین دعوت میکنیم برنامه خودشان رأس ساعت 8:45 به وقت ایران، 9:45 به وقت افغانستان بشنوند. زنده با زندگی را داریم که برنامه را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان بشنوید. متعاقبا اولین ها راس ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. باز هم همکاران ما در بخش خبر خدمت میرسند و آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را در این بخش، یعنی راس ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، تقدیم حضور شما عزیزان خواهم کرد. بعد از خبر، رأس ساعت 10:25 به وقت ایران، 11:25 به وقت افغانستان در مسیر دانایی را داریم. قرار بندگی هم رأس ساعت 11:45 به وقت افغانستان که با این برنامه به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس شما عزیزان میتونن رأس ساعت 12:15 به وقت افغانستان بشنوید و پایان بخش نشرات صبحگاهی ما هم تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 17 حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 23 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 7 مارچ سال 2021 میلادی است. ۲۵۶ سال پیش در چنین روزی 7 مارچ سال 1765 میلادی، نیسفور نیپس، شمیدن فرانسوی و از بنیانگذاران فن عکاسی متولد شد و اولین کسی بود که موفق به تهیه تصاویر پایدار در عکاسی شد. نیپس صفحه آغشته به ماده حساس به نور را در اتاق تاریک قرار داد و سپس برای تثبیت تصویر از طریق معمول در گراور سازی استفاده کرد. نیپس با استفاده از این روش و با همکاری یکی از دوستانش اولین دستگاه دوربین عکاسی را طراحی کرد و در سال 1833 میلادی درگذشت. ۱۴۳ سال پیش در چنین روزی 23 رجب سال 1299 هجری قمری، آیت الله سید حسین کوهکمری، فقیه و عالم برجسته وفات یافت. او سالها از محضر اساتید مشهور زمان خود، به خصوص شیخ مرتضی انصاری بهره مند شد. آیت الله کوهکمری در فقه و اصول استاد بود و پس از مرحوم شیخ انصاری از زعمای حوزه عراق به شمار می رفت. متجاوز از 800 نفر از علمای بزرگ از محضر درس آیت الله کوهکمری بهره گرفتند. این عالم بزرگوار اسلام کتب و رسالات متعددی در باب عبادات، فروع دین و احکام حلال و حرام بر رشته تحریر درآورده است. ۳۹ سال پیش در چنین روزی 17 اوت سال 1360 هجری شمسی، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی، فقیه برجسته و مبارز خستگی ناپذیر درگذشت. او در سال 1301 هجری شمسی در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد و از سال 1342 هجری شمسی به طور فعال و مستمر در مبارزات ضد رژیم شاه شرکت کرد و بارها دستگیر و زندانی و به مناطق مختلفی تبعید شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله ربانی از شیراز با نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شد. او سراسر عمر پربار خود را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان سپری کرد. این عالم بزرگوار همواره مخالف دلبستگی به شهرت و جاه و مقام بود و آن را منشأ سقوط انسان می‌دانست. آیت الله ربانی شیرازی در چنین روزی در یک حادثه مشکوک رانندگی با دیدار حق شتافت. سی و هفت سال پیش در روز 17 اوت سال 1362 هجری شمسی، محمد ابراهیم همت از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس ایران به شهادت رسید و در سال 1334 هجری شمسی در خانواده متدین در شهرزا در جنوب غربی ایران متولد شد. محمد ابراهیم پس از تحصیلات مدرسه و دانشسرای تربیت معلم با تدریس در روستاها پرداخت و دانش آموزان را از ماهیت استبدادی رژیم پهلوی آگاه کرد و در پای آشنایی با امام خمینی رحمت الله علیه از طریق روحانیون انقلابی مبارزات خود را علیه این رژیم گسترش داد و ماموران امنیتی در پی دستگیری وی برآمدند. همت شهر به شهر از دست آنان می‌گریخت و به افشاگری های خود ادامه می‌داد تا اینکه در سال 1357 هجری شمسی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. همت به زودی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیوست و به مبارزه با عوامل مسلح ضد انقلاب پرداخت. این سردار خستگی ناپذیر با آغاز حمله ارتش رژیم صدام به خاک ایران به دفاع از کشورش پرداخت و به عنوان فرمانده آگاه، مدبر و دلسوز در جبهه های مختلف از جمله عملیات بازپسگیری خرمشهر از دشمن نقش بسزایی ایفا کرد. وی در عملیات عاشورا در سال 1362 هجری شمسی هنگامی که به خط مقدم نبرد رفته بود بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به آرزوی بزرگ خود یعنی شهادت در راه خدا رسید. سی و یک سال پیش در چنین روزی 17 اوت سال 1368 هجری شمسی، حسین قوامی از استادان پرآوازه موسیقی اصیل ایرانی درگذشت. او آواز را نزد اساتید مشهور آموخت و تا چند سال ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی را به خوبی فرا گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، استاد قوامی هنر و دانش خود را در اختیار علاقه‌مندان موسیقی سنتی ایران قرار داد و در سال 1367 هجری شمسی موفق به دریافت نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران شد. ده سال پیش در روز 17 اوت سال 1389 هجری شمسی، دکتر محمود روح الامینی، محقق و مردم شناس ایرانی درگذشت و در سال 1307 هجری شمسی در نزدیکی شهر کرمان در ایران متولد شد. روح الامینی پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی در ایران به فرانسه رفت و در سال 1347 هجری شمسی مدرک دکترای خود را در رشته مردم شناسی دریافت کرد و به ایران بازگشت و علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران فعالیت‌های بسیاری در گسترش دانش انسان شناسی در ایران انجام داد که از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به راه اندازی موزیم مردم شناسی در کاخ گلستان در تهران و راه‌اندازی موزیم حمام گنجعلی خان کرمان اشاره کرد. از دکتر روح الامینی آثار متعددی بر جای مانده است که از جمله میتوان به کتاب‌های زمینه فرهنگ شناسی، زبان فارسی در هند بر روایت ابن بطوطه و در گستره فرهنگ اشاره کرد. و در دومین همایش چهره‌های ماندگار در ایران با عنوان چهره ماندگار در رشته مردم شناسی معرفی شد. و سرانجام یک سال پیش در روز 17 اوت سال 1398 هجری شمسی، فاطمه رهبر، سیاستمدار ایرانی درگذشت. فاطمه رهبر در سال 1343 در شهر تهران به دنیا آمد. او دارای مدرک فوق لیسانس ارتباط تصویری و دکترای معادل در مدیریت استراتژیک بود. خانم رهبر فعالیت‌های فرهنگیش را از تدریس در آموزش و پرورش آغاز کرد. پس از آن در صدا و سیما با عنوان مدیر تولید شبکه اینترنت و دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اینترنت سازمان صدا و سیما فعالیت کرد و چندین دوره نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی بود. رهبر در مجلس هفتم و هشتم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و در مجلس نهم نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و ریاست فراکسیون زنان و خانواده را بر عهده داشت و همچنین عضو فراکسیون زنان و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بوده است. او همچنین مدتی معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی را نیز بر عهده داشت. رهبر که در انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1398 از حوزه انتخابیه تهران انتخاب شده بود، پیش از شروع به کار این مجلس در اثر بیماری کرونا درگذشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و سلام داریم خدمت شما عزیزان. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید مناره های مسعود و بهرام کجا واقع شدند؟ مناره‌های مسعود و بهرام شاه که به مناره‌های غزنی شهرت دارند، از معروف‌ترین بناهای تاریخی افغانستان هستند. این مناره‌ها در 1 کیلومتری شمال شرقی غزنی، در منطقه بین شهر قدیم غزنی و قریه روضه کنونی موقعیت دارند. این مناره‌ها که به صورت 8 ضلعی ساخته شده‌اند، حدود 20 متر ارتفاع داشته و 600 متر از یکدیگر فاصله دارند. برای ساخت این مناره‌ها از خشت استفاده شده است. در مجموع 3 هدف برای احداث مناره ها ذکر شده است. اول اینکه مناره برای مسجد ساخته می شود که مؤذن در آنجا اذان می گوید. دومین هدف ساخت مناره ها برای مقاصد نظامی بوده که از آن به مشابه محل رصد استفاده می شد. مناره ها در تأمین امنیت شاهراها و کاروان ها از اهمیت زیادی در آن دوران برخوردار بودند. سوم اینکه به منظور نشان دادن عظمت و قدرت امپراتورها و یا پادشاهان مناره ها ایجاد می شدند. به طور کلی ساختن مناره در افغانستان دارای سابقه طولانی است و از سده 6 به بعد مناره های زیادی در این کشور ساخته شده است. از جمله مناره های تاریخی افغانستان می توان به مناره جام و مناره های مسجد جامع هرات اشاره کرد. در داخل مناره های مسعود و بهرامشاه زینه هایی به شکل مارپیچ ساخته شده که به بالای مناره ها راه دارند. قدمت این مناره ها به حدود 800 سال می رسد که به صورت یادگاری تاریخی از دوران سلطان مسعود سوم و بهرامشاه بر جای ماندند. نحوه ساخت این مناره ها در هنر معماری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. سطح این دو برج با الگوهای هندسی منظم تزیین شده و آیه های قرآن با موزاییک های تراکوتا روی آن نوشته شده است. در یک طرف این مناره ها اسماء خداوند و در سوی دیگر آن نام معماران این بناها به خط کوفی نوشته شده است. در قاعده این مناره ها تزیینات گچبری و نوشته های کوفی به چشم می خورد که نشان دهنده کانون فرهنگی، ادبی و هنری دوره غزنویان در قرن 11 است. در دهه 1960 میلادی در دوره کوتاهی تلاش شد تا از این مناره ها نگهداری شود. به همین سبب بر روی سقف آنها ورقهای فلزی قرار داده شد. مناره ها بلندی بیشتری داشتند، اما بخش های فوقانی این مناره ها در سالهای پیشین بر اثر زلزله و جنگ های داخلی ویران شده است. از طرفی برف و باران، سیل و آب گرفتگی های دوره‌ای که در منطقه روی می دهد بر سرعت خرابی این مناره ها افزوده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در این بخش از نشرات صبحگاهی رادیو دری توجهتون را جلب میکنیم به برنامه گلبانگ غزل. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آن چه هستی تویی. یاران موافق، سلام و وقتتان پر از برکت. گلبانگ غزلی دیگر را پیشکشتان می‌کنیم با شعری از خواجه شیراز حافظ خوشسخن. چه زیبا می‌شود اگر هر آینه پیوندهای تمدنی و ادبی من را در حجمه آریه و وام الفاظ و لغات و زبان بیگانه پاس بداریم و قند پارسی را نیز که یادگار پیشینیان و قریحه های سرشار از حکمت و معرفت است. گلبانگ غزل امروز را با هنرمندی محمد نصیری می چشیم و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین می گشاییم.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز کدیم دل بیان بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. یا
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم به جایی گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوشحال زلف پریشان
چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی‌طاقت به هواداری
نذر کردم گر از این غم بدر آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نذر کردم که گر این غم به سر آید، نذر کردم که گر این غم به سر آید روزی، تا در میکد شادان و غزل خوان برود.
پایان بخش گلبانگ غزل دیگر را در همراهیتان تجربه کردیم. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات افتخار همراهیتان را تا فرصتی دیگر با آرزوی سلامتی و موفقیت و آرزو می نشینیم. خدا یار و نگهدارتان.
ماز مشهد مقدس، نشرات صبحگاهی رادیو دری، خدمتگزار شما خوبان شنونده هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. با شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید. دوستان، بسیاری از اوقات هنگامی که صحبت از نعمتهای خداوند می شود، ممکن است آن نعمت در ذهن یک چیز محسوس تصور شود که به دست انسان می رسد، مانند هدیه‌ای که از دوست خوب دریافت می کنیم، در صورتی که همه نعمتهای الهی محسوس و ملموس نیستند و با چشم سر دیده نمی شوند. برای مثال، آیا محبتی که خدا به دلها می اندازد و یک شخص را محبوب می کند نمی تواند نعمتی از جانب خدای رحمان باشد؟ آیا هنگامی که یک شادی به جای غم در دل می نشیند نعمت بزرگی نیست؟ از سوی دیگر، همه ما به خوبی می دانیم که برای هر نعمتی شکری لازم است که اگر صورت بگیرد سبب بقای نعمت و ازدیاد آن می شود، و اگر که انجام نشود احتمال کم شدن یا از بین رفتن آن زیاد است. امام علی علیه السلام در حکمت 11 نهج البلاغه نعمت بزرگی را به ما یادآوری می کنند که اگر نبود این یادآوری، شاید بسیاری از ما آن را از مصادیق نعمت نمی دانستیم و در نتیجه شکرش را هم به جای نمی آوردیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت فرمودند: هرگاه بر دشمن خیش چیره گشتی، بخشودن و درگذشتن از او را شکرانه غلبه بر او قرار ده. یعنی اگر کسی بر ما ظلم کرد و پس از مدتی گرفتار شد و ما بر حسب قانون می توانیم با او مقابله بمثل کنیم و او را به سزای کار بدش برسانیم، این دستیابی و سلطه بر ظالمی که حقوق ما را پایمال کرده نعمت است. نعمت بزرگی که باید شکرش را به جای آورد. شکر متناسب با چنین نعمتی عفو و بخشش است. چنان که شکر علم یاد دادن به دیگران، شکر ثروت کمک به نیازمندان و شکر قدرت کمک به مظلومان و مبارزه با ظالمان است. تشکر می‌کنیم از اینکه با برنامه خودتان نشان راه همراه هستید. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را می‌شنویم که در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث فضائل اخلاقی در نهج البلاغه رو داریم با هم دیگه مرور می‌کنیم. یکی از فضائل اخلاقی در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام اشاره میکنند بحث شوهرداری است. امام علیه السلام فرمودند در روایتی و جهاد المرأه حسن و تبعل، جهاد زن شوهرداری کردنه. گاهی وقتا ما خوب شوهرداری کردن، حسن و تبعل، بله، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. اولا در اینجا ما مسئله جهاد رو بیایم مطرح بکنیم چی هست و بعد بحث شوهرداری. خدا در قرآن کریم در جاهای گوناگون میاد معیارهای ارزشی جامعه رو بر اساس جهاد قرار میده. میفهمد که کسانی که تو خونه میشینن کاری نمیکنن، اینها فضیلت ندارن بر کسانی که جهاد میکنن و در میدان مبارزه، یعنی مجاهدین رو خدا فضیلت داده بر قائدین. در جای دیگه میفرماد اگر کسی روحی جهادی نداشته باشه اصلا مؤمن نیست، یعنی ایمان گره خورده با جهاد. یه وقت ما جهاد نظامی داریم، یه وقت ما جهاد اقتصادی داریم. مثلا در بحث جهاد اقتصادی آدم بره دنبال تولید، استفاده از کالاهای داخلی. میگه یکی از علما قدیم قباش دکمه نداشت، شال میبست. گفتن حضرت آقا خب دکمه بدوزید. گفتن که ایران تولید دکمه که نداره. من اگر دو تا دکمه بخرم به قبام بدوزم، وابسته میشه کشور ما به کشورهای دیگه. لذا این استقلال مهمه برا ما. آقا یه وقتی جهاد علمی است، آدم هر چی داره خدمت بکنه به دیگران، تو عرصه پزشکی، تو عرصه مهندسی، تو عرصه های دیگه. گاهی وقتا جهاد عاطفی است، سر بزنیم به آدمای مریض، خلاصه اونایی که تو بیمارستانن عیادت داره آدم، اصلا به احترام بقیه بلند بشیم، فرهنگ سلام کردن رو ما جا بندازیم. اما تو عرصه خانواده امام علیه السلام میفرمایند زن باید جهادگر باشه. جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، رسالت زن خوب شوهرداری کردنه. اگر زنی واقعا به شوهر برسه، به زندگی برسه، شوهردار خوبی باشه، این مانند مجاهد فی سبیل اللهه. چرا؟ سیستم خانواده رو خداوند تبارک و تعالی جوری آمده بسته همه کار مرده، یعنی مرد کار میکنه، بیرون از مملکت دفاع میکنه، در خانه کار میکنه، خرجی در میاره، نفقه میده، اکتشاف داره، اختراع داره، دنیا رو داره متحول میکنه. انرژی مرد دست زنه. مرد وقتی وارد خونه میشه، اگر زن مانند حضرت زهرا سلام الله علیها باشه که حضرت امیر در روایتی فرمودن من هر وقت میامدم وارد خانه بشم، حضرت زهرا سلام الله علیها رو که میدیدم تمام غم و قصه هام میریخت و تمام اندوهام خلاصه از بین میرفت، خستگی من تنم در میرفت. زن اگر همچین رسالتی رو انجام بده، مرد همیشه پر انرژی است و مرد میتونه تو کارهاش موفق باشه. ببین قدرت روانی زن بر مرد خیلی مهمه. لذا امام علی علیه السلام میفرماید زن جهاد بکنه، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه و بعد در کنارش تربیت فرزند. ما گاهی وقتا دنبالیم، یعنی خانم های ما کار میکنن، کتاب مینویسن، خیلی عالیه. بعضی از خانم ها تو زندگی خانه‌داریشون خیلی عالیه. آقا شما خونه‌ش رو که وارد میشی انصافا مانند قصر، تمیز، مرتب، آشپزی بسیار عالی، بچه‌داری خیلی خوب، ولی شوهرداری بلد نیست. شوهر که وارد خونه میشه دیگه تمام قرقرا و نقنقا شروع، قبضای آب و برق و گاز هم میاد یه مرتبه تو صحن علنی خانه. زن باید پس خوب شوهرداری بکنه. یه روایت داریم آمدن محضر پیغمبر اکرم، خانم ها که یا رسول الله خوش به حال شما مردا، جبهه میرید، جنگ میرید، جهاد، شهادت. پیامبر اکرم فرمودن جهاد المرأه و تبول، اینو از پیغمبرم داریم، یعنی اگر مردها بیرون دارن مجاهده میکنن، جهاد شما خوب شوهرداری کردنه. زنهای ما اگر این هنر رو یاد بگیرن که خوب شوهرداری بکنن، آسیبهای خانوادگی و آسیبهای جوانها و نوجوانهای ما تو مملکت بسیار سریع میاد پایین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق نویسنده مسیحی عرب میگوید:
در نظر من فرزند ابو طالب علیه السلام نخستین مرد عرب بود که با روح کلی یار و همنشین بود. علی علیه السلام شهید عظمت خود شد. او در حالی جان سپرد که نماز را در میان دو لب داشت. او با دلی سرشار از عشق خدا درگذشت. تازیان یا عرب‌ها قدر و مقام راستین وی را نشناختند تا آنکه از همسایگان پارسی آنان مردمانی برخواستند که گوهر و سنگریزه را به خوبی از یکدیگر باز شناختند.
ای افلاک سلام علیک، ای پدر خاک سلام علیک، حلقه توحید به دستان توست، نور خدا در دل مستان تو. جام ولایت تو به کف آمدم، مست به ایوان نجف آمدم، آمدم اما به تو باشم علی، میسم بردار تو باشم علی، میسم بردار تو باشم علی.
نام امیری از علی خوردم، دم همه دم نام علی خوردم، کیست برازم به تر از یار من، شیر خدا حیدر کمراد من.
دوستان عزیز، در ابتدای برنامه به حکمت 11 نهج البلاغه اشاره کردیم که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: هرگاه بر دشمن خیش چیره گشتی، بخشودن و درگذشتن از او را شکرانه غلبه بر او قرار ده. با نگاهی بر زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام، جلوه‌های بسیاری از موضوع این حکمت را می توان مشاهده نمود. در جریان فتح مکه، زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر دشمنانشان که سالیان سال او را آزار و اذیت کرده بودند، یاران و نزدیکان او را کشته بودند، پیروز گردید، فرمود: امروز روز بخشش و عفو است. دوستان عزیز، نکته مهم و قابل توجه این است که تبدیل انتقام به گذشت اثر برجسته و گرانمایه‌ای در اجتماع دارد. اگر هر ظلمی تلافی شود و هر قتلی قتل دیگری را به دنبال داشته باشد، کینه و خشم در جامعه فراگیر می شود. در حالی که غفران و گذشت دشمنی، عداوت و بدخواهی را از بین می برد و باعث ایجاد آرامش و لطافت در جامعه می گردد. بنابراین عفو و بخشش علاوه بر این که فضیلتی اخلاقی است، نوعی تدبیر اجتماعی است. البته ذکر این نکته مهم است که این دستور استثناء بسیار مهمی دارد و آن این است که در جایی که دشمن بخشش و گذشت را نشانه ضعف بداند یا سبب شود او دوباره جسارت کرده و خصومت و دشمنیش را ادامه دهد، بخشش صحیح نیست. اما عفو در موضع قدرت سازندگی دوسویه دارد. با آن کسی که می بخشد صفای دل می دهد و ظالم را به اصلاح خیش وامی دارد. تشکر میکنیم که امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه و همدل بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از اغریه و تریاکم.
همگام با ولایت.
یکی از نیازهایی که همه جوامع اسلامی مورد ابتلاشون هست و اون نیاز داره عبارت است از اینکه ما مفاهیم اسلامی را به مرحله عمل بکشانیم. در واقع عرض بنده این است که عناوین و مفاهیم معرفتی اسلام جنبه عملیاتی، ترجمه عملیاتی پیدا کنه که این به خودی خود نمیشه، احتیاج به تلاش داره. حالا من یه دو سه تا مثال عرض میکنم در این زمینه. مثلا فرض بفرمایید حالا در همین قضیه اخیر کرونا، مفهوم مواسات یک مفهوم کلیدی است در مجموعه و منظومه ارزشی و معرفتی اسلام. این مفهوم مواسات با یک